بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. خب، قصد از اعاده الحمدلله تمام شد و نتیجه بحث این شد که قاعده اقتضا داره عدم وجود عاده را بر طبق ادله اجتهادی، اما بر طبق اصول عملیه قاعده اقتضا دارد عدم اجزاء را، و باید استصحاب بکنید وجود تکلیف را. مسئله دیگر بحث از قضا. آیا اگر این اضطراب مستوعب شد و تمام وقت را شامل شد و در نتیجه مکمل در این زمان مستوعب اضطراری عمل را افیان کرد، آیا بعد از آنی که و تمام شد و در خارج و اضطرار هم برطرف شد، آیا در اینجا قضا واجب است یا اینکه قضا واجب نیست؟ مرحوم آخوند در کفای ایشون فرمودن که اگر ما گفتیم اعاده واجب نیست، قضا به طریق اولا واجب نیست، و ایشون قائل شدن به عدم وجود قضا. در باب قضا هم از دو جهت باید بحث بشه، همانطوری که در باب اعاده ما هم از راه ادله لفظیه وارد شدیم و هم از راه اصول عملیه، در باب قضا هم از دو راه، یعنی در دو جهت باید بحث کرد. یک جهت این است که مقتضای خود ادله قضا چیه، و جهت دوم این است که مقتضای اصول عملیه در باب قضا چیه. اما در جهت اول، اینجا انداری وجود داره در بین فقها و اصولیین. یک بیانی رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف دارن در کتاب نهایت الدرایه در حاشیه کفایه. مرحوم اصفهانی آمدن بین این که قضا را ما به امر جدید بگیریم یا قضا را به امر اولی بگیریم فرق قائل شدن. تفصیل دادن بین این که قضا به امر جدید یا به امر اول. فرمودن که ما اگر گفتیم قضا نیاز به امر جدید داره و ما بعد از وقت امر جدیدی الان نداریم، دیگه تکلیفی وجود نداره نسبت به قضا، و اگر گفتیم به همان امر اول باید تکلیف قضایی را انجام بدیم. البته بازی فرمایش اصفهانی هم تقریبا وارد مقام دوم بحث میشه که همون مسئله اصول عملیات و حالا اونجا انشاءالله عرض میکنیم. اجمالا در این جهت اولا اگر ما آمدیم گفتیم که قضا نیاز به امر جدید داره و ما امر جدیدی الان نداریم، یه قضایی واجب نیست. اگر گفتیم که قضا به همون امر اولی لازمه. نکته دیگر این است که بیاییم بگیم که من فاتح و فریضتون و یقظه ها، این رو دلیل قرار بدیم. کسی به فریضه ای از او فوت بشه باید او رو قضا بکنه. یک اختلافی هست در بین فقها ها که آیا موضوع قضا فوت یا موضوع قضا عدم الاتیانه، و اونهایی که ملاک را و موضوع را فوت می‌دانند بحث می‌کنند که آیا فوت فریضه فعلیه ملاکه یا فوت فریضه به ملاک هر واقعی ملاکه. ما اگر آمدیم موضوع قضا را فوت قرار دادیم، خب این روایات میگه من فاتت و فریضتون فل یقظه ها، موضوع وجود قضا را اگر ما آمدیم فوت قرار دادیم، خب اینجا میگیم مراد از فوت چیه؟ آیا مراد از فوت فوت به ملاک فوت فریضه فعلی جرد؟ خب فریضه فعلیه در زمانی که وقت بوده و تمام وقت اضطرار بوده فوت نشده. فریضه فعلیه در صورتی که اضطرار مستوعب تمام وقت باشه، فریضه فعلیه عبارت از نماز با تیمم بوده و او فوت نشده. اگر آمدیم گفتیم مراد از فوت فریضه به ملاک هم واقعیت، اینجا خب ما احتمال میدیم اون ملاک واقعیه فریضه حالا یا کلن یا بعضن فوت شده باشه و باید قضا انجام بشه. بنابراین در این مقام اول باید ببینیم مقتضای دلیل قضا چیه. اگر از دلیل قضا استفاده کردیم که موضوع وجود قضا فوت فریضه فعلیه، خب اینجا این شخصی که نماز با تیمم آورده فریضه فعلیه او فوت نشده و در نتیجه قضا بر او واجب نیست. و اگر گفتیم که مراد فوت فریضه به ملاک فریضه، خب اینجا احتمال می‌دیم که ملاک فریضه واقعیه یعنی نماز با وضو حالا کلا یا بعضاً یه مقداری فوت شده باشه و اگر فوت شده باشه قضا در اینجا لازمه. که حالا این که بحثش در شعر باید مطرح بشه، این که ما از عدله قضا چی رو استفاده می کنیم؟ آیا موضوع قضا اون هست یا موضوع قضا عدم الاتیانه؟ این یک خود همین خیلی به همون فرق وجود داره. و بنابراین که موضوع قضا فوت باشه، آیا فوت فریضه واقعیه ملاکه یا فوت فریضه فعلیه ملاکه یا فوت فریضه که ملاکه هم واقعی ملاکه؟ اینا چیزهایی که در باب فعل باید تفکر بشه از روایات و ادله قضا استفاده بشه. البته در کنار اینها همان اطلاق مقامی که از اون اطلاق مقامی ما استفاده می کردیم عدم وجود اعاده را، همان اطلاق مقامی هم دلالت بر عدم وجود قضا داره. اون وقتی که شارع می فرماید این لم تجدو ما هم و تیمن و سعیدن تجربا، و ما آمده گفتیم این اطلاق داره، اطلاق نقامی میگه اون چی که بر شما واجبه نماز با تیممه. خب اگر واقعا فرض مولا با نماز با تیمم حاصل نمیشه، خب مولا باید بیان کنه که بعد از این که اضطرار برطرف شد چه در داخل وقت، و یا اگر اضطرار خارج وقت برطرف شد باید قضا بکنیم. و حیث این که مولا بیان نفرموده از درمیزا قضا واجب نیست. این از نظر عدده اولیه، یعنی از جهت اصول لفظیه و عدده اجتهادیه. اما این سراغ اصول عملی، در باب اصول عملیه چند نظریه وجود داره. بعضی ها مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم نایلی، مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، اینها آمدن به طور کلی احالت البراءه را جاری کردن. بیانی که امام رضوان الله علیه دارند در کتاب مناهج الوصول در صفحه 314 فرمودن اما القضا فالاصل فیه البراءه، در صفحه 314 قضا فرمودن اصل عملی در اون براءت. تعلیلی هم که آوردن این است که فرمودن قضا فرع و احراز الفور، قضا فرع این است که فور احراز بشه، و ما با آوردن نماز با تیمم احراز فور در اینجا نمیشه. لذا فرمودن به طور کلی باید اصالت و براءه رو جاری کرد. مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار جلد اول در صفحه 232 خود ایشون همانطوری که در مسئله اعاده اونجا آمد با مرحوم آخون مخالفت کرد و اصالت الاحتیاط رو جاری کرد، در مسئله قضا هم آمده تفصیل داده. در بعضی از موارد قائل به اصالت البراءه شده، و در بعضی از موارد قائل افعالتون احتیاط شده. فرمودند که اگر در شک که در وجود قضا در گردد به این که بالاخره آیا مأمور به اضطراری وافیه به تمام مصلحت اختیاری هم یا نه، جبران بین تعیین و تخییر میشه که روم بیان خودشون و در جبران بین تعیین و تخییر مرحوم محقق عراقی چی هستن؟ افعالتون اشتغالی هستن. این یک وقت که در اینجا که ما شک میکنیم که آیا مأمور به اضطراری تمام مطلب اختیار رو داره یا نه، جبران بین تعیین و تخییر و باید از حالت الاشتغال گذاری کرد. اما فرمودن شک دوم و فرض دوم این است که ما شک بکنیم بعد از آن که وقت تمام شده آیا دقیقه مصلحت قابلیت استعفا رو دارد یا نداره. الان اضطرار تمام وقت رو پر کرد، از اول وقت تا آخر وقت این شخص وضوع نمیتونه بگیره و فاقد الماره. میخواییم ببینیم که وقت یقینم داریم که اگر عمل اضطراری را در وقت انجام بده مقداری از مصلحت را اتیان کرده، این را هم یقین داریم ما. خب حالا الان نمیدونیم در خارج وقت استعفا بقیه مصلحت ممکنه یا ممکن نیست. اینجا مرحوم محقق عراقی فرموده دو صورت مسئله داره که در یک صورت براعتی میشن ایشون و در یک صورت ایشون احتیاط رو جاری میکنن. می‌فرمایند که این زمینه مصلحت در فرض اول این است که احتمال بدیم که زمان و وقت خصوصیت دارد برای این استعفا دقیقه مصلحت، یعنی نماز با وضو 100 درجه مصلحت داره، نماز با تیمم 70 درجه مصلحت داره. بگیم این 30 درجه که الان بعد از این که وقت تمام شده ما شک میکنیم که آیا مصلحت داره یا مصلحت نداره، بگیم این 30 درجه ممکن است که زمان یعنی وقت خصوصیت در این تقدیر این مقدار داره، یعنی اگه توی وقت آورده میشد این 30 درجه محقق میشد، اما حالا که وقت تمام شده امکان استعفایش نیست. ایشون میفرمند اگر این احتمال رو بدیم یه اصالت ضرائع رو جاری میکنیم و در اینجا فرمودن فرقی نمی کنند که قضا به امر اول باشه یا به امر جدید باشه. همون بحثی که آیا قضا تابع ادا هست یا قضا تابع ادا نیست، این یک احتمال. احتمال دوم و فرض دوم این است که بگیم این درجه و این بقیت المصلحه این متقدم است یک جامع بین وقت و خارج وقت. اگر شما نماز با وضو در وقت بیارید یا نماز با وضو خارج وقت بیارید این 30 درجه آورده میشه. همین احتمال رو هم که دادید احتمال دادید دلیل احتمال داره این فرد رو فرمودن ما شکمون برمیگردد به این که قدرت بر امتصال داریم یا نداریم، اینجا باید حقالت رو احتیاط را جاری بکنیم. در نتیجه مرحوم محقق عراقی مسئله رو سه صورت کردن و در صورت در دو صورت قائل به اصالت الاحتیاط شدن، صورت اول و صورت سوم، و در صورت دوم قائل به اصالت فرائض شدن. البته در آخر فرمودن که این حرفها تمام این است که ما بود ادله اجتهادی نداشته باشیم. اگر ادله اجتهادی داشته باشیم و در مقال ادله اجتهادی باز نکته رو ایشون اینجا دارم که اونجا ما فراموش کردیم عرض بکنیم، اونایی که میگن موضوع قضا فوقه غیر از این که اختلاف دارن که آیا فوقه فریضه فعلیه ملاکه یا فوقه ملاکه فریضه واقعیه، یه اختلاف دیگه هم دارن و اون این است که آیا فوق عمل به رحصه ملاکه، یعنی اگر اصلا به هیچ نحوی عمل آورده نشه یا نه فوق ملاکه، اهم از این که به رحصه فوق بشه یا به جزئه فوق بشه. این هم یه نکته ایست که در اونجا، یعنی وقتی که ما میگیم منفاقت و فریضه فریضه ها منفاقت رو، یعنی فریضه به رأسه ها فوق بشه، اصلا در وقت هیچ عملی انجام نده، یا نه فوق ولو بعضی از اون ولو جزئی از اون. این هم یه جهتی که در اون مسئله فوق باید مورد توجه قرار دادیم و خود مرحوم محقق عراقی ایشون اختیار کرده که موضوع قضا فوقه به تمام ها، یعنی اگر فریضه به رأسه و به تمام فوق شد اینجا مسئله قضا مطرحه. این فرمایشی که مرحوم محقق عراقی در این مسئله دارن، حالا یه فرمایشی هم مرحوم ناینی دارن در کتاب اجود و تقریرات جلد اول صفحه 283، این رو هم ملاحظه بفرمایید تا اینکه انشاءالله در جلسه بعد نتیجه بحث رو عرض بکنیم. حالا بله صفحه 283، به مناسبت این ایام اشاره داشته باشیم به یک نکته‌ای که بسیار مهم هست. امام باقر علیه السلام به فضل ابن یقام فرمود که اما ظهور الفرج فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَذِبَ الْوَقَّاصُونَ. زمان بیدر یک مشکلاتی رو برای شیعه طبعا ایجاد کرده و این تردیدی درش نیست. خب محرومیت از درک حضور امام معصوم علیه السلام و محضر امام، خب این کم چیزی نیست. اون وجودی که حجت بین خدا و خلق هست، بالاخره زمان و مردم و حکومت ها و دولت ها و اقوام و گروه ها اینا طوری عمل کردن که مصلحت الهیه اقتضا کرده که وجود حضرت در پس پرده غیبت باشه. سید مرتضی در یه عبارتی داره که غیبت و هون یمنا، غیبت اون حضرت از ما. خب غیر از این که محرومیت عظیمی برای جامعه شیعه به وجود آمده، خب شما ببینید این همه بحث باید در بیره در این که آیا جزا واجبه یا واجب نیست، اصل اولی چیه، اصل عملی چیه. خب اینا مطالبی است که خیلی انسان به راحتی اگر بتونه انسان خدمت حضرت برسه سوال کنه، حکم خدا رو به دست بیاره. غیر از این مسئله یه مشکلات دیگه رو هم برای مردم ایجاد کرده. اولا تو بعضی از روایات داریم که این غیرت سبب تحیر و حیرت میشه و این حیرت اسرابی رو و اقوامی رو و امتهایی رو به گمراهی میاندازه، حتی سبب میشه که دست از دین خدا بردارن. و روی این حساب هست که حفظ دین در زمان غیرت از همه زمانها مشکل تره. شما ببینید در زمانی که خود پیامبر یا یک نبی حضور داشته، خب حفظ دین خیلی مشکل نبوده، راهنما حضور داره. در زمانی که امام معصوم علیه السلام هست، حفظ دین مشکل نیست، راهنما وجود داره. حساب رو هر حبی که حلیو پیدا بکنه سوال میکنه، مشکل رو حل میکنه. لذا در هیچ زمانی مثل زمان غیبت حفظ دین مشکل نیست، برای اینکه دسترسی به سبحان‌دار دین مشکله یا برای بعضی ممکنه. حالا این مسئله غیبت کنار همه این مسائلی که داره یه مشکلات رو هم ایجاد کرده. افرادی که مدعی ارتباط با حضرت هم، خب شما ببینید حضرت در اون آخرین چیزی که به علی ابن محمد ثمری نوشتن فرمودن که خود یک کسی رو جای خود قرار نده، و سیجی رو من شیعتی من یدع المشاهده علا فهو کذاب و مبتدع. در بین شیعیان من افرادی میان ادعای مشاهده می کنند، بدانید که او دروغگو و افترازر هست. مرحوم نجفی این روایت رو که بهش می رسن می فرماید که من یدعی المشاهده، یعنی کسی که ادعا کند مشاهده حضرت رو و ایثار خبر از طرف حضرت به مردم رو، این دیگه فهوه کذابون. ولی من به نظرم میرسه که نه، اصلا حضرت ادعا رو حرام کردن. ممکن حالا یک کسی در اثر توضیحاتی تشرفی پیدا بکنه، اما این حق بیان نداره. راجب مقدس اردبیلی که فرض کنید یا بحرالعلوم که برای ما نقل میشه تشرف، من ندیدم در عبارات خودشون که خودشون بگن ما تشرف پیدا کردیم. اصحابشون یاران اینا که قراره میفهمیدن. حالا یارم الان در زمان ما یکی از مشکلاتی که ما خیلی باش مواجهیم، این ما روزی نیست یا هفته نیست تلفن نداشته باشیم بگن آقا در فلان شهر فلان آقا ادعا میکنه که من خدمت حضرت بیردم. و ما طلبه ها باید نسبت به این مسئله خیلی مراقب باشیم. امام باقر هم در زمان خودش فرموده ظهور و فرجه و انه و الله تبارک و تعالی. هر چند روز پیش بود از تهران یکی از قارون علمای من زنگ میزد میگفتش که اینجا بعضی ها هستن که ادعا کردن این نیمه شعبان مثلا برای ظهور خصوصیتی داره. خب اینا همه بی خوده،
حتی بر حسب روایات زمان ظهور رو خود حضرت هم نمیدونه. ممکنه حالا قریبه که ظهور خداوند او رو عالم بکنه. و انه الله تبارک و تعالی، این یه چیزی که لا یعلمه الا الله. و دنبالا فرمون بکرد و الوقاتون هر آیاره نسبت به این مسئله توجه داشته باشید. میان مثلا هم گفت یا بگن اول انقلاب گفتن دو سال دیگه سال فلان ماه فلان چیه فلان فلان عارف گفته فلان آقا گفته فلان مرتاز گفته یه چی لایی که به این سبب میشه اعتقادات مردم سوس بشه. و وقتی میبینم نیمه شعبان آمد مثل سال گذشته بود خبری نشد دیگر نکنه خدایی نکرده بس حد بشن درست نیست. علایالم این جواب رو توجه داشته باشید و انشاءالله همه مورد عنایت حضرت قرار بگیریم. ما انشاءالله روز دوشنبه خدمت آقایون برسیم. از جواب اینکه شنبه من گم نیستم و ایمان نیامده کنیم.